بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 55، تاریخ 25/11/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وعده دادیم که آخرین بحث مربوط به استعمال ماء الاستنجاء و شرایطی را که در رابطه با طهارت ماء الاستنجاء در این جلسه محضر مبارک شما مطرح کنیم و بعد هم ادامه بدیم بحث خودمون را. حدوداً 6 شرط در رابطه با طهارت آب استنجا مطرح شده که ببینیم همه این شرایط مورد قبول و عنایتن یا بعضی از اینها. اولین شرطی که مطرح کردن برای طهارت ماء غساله گفتند که تغییری در ماء غساله از ناحیه اوصاف سگانه نجاست به وجود نیاد، یعنی ماء الاستنجاء رنگ نجاست، بوی نجاست، طعم نجاست را به خودش نگیرد تا ما بتوانیم حکم کنیم بر طهارت اون. دلیل مسئله هم خدمت شما بزرگواران عرض کنم خیلی روشنه، چون ما عموماتی داریم که این عمومات دلالت میکنن بر نجاست آبی که تغییر کرده به خاطر اوصاف نجس. و طبعا یکی از مصادیق اون عمومات میتواند ماء الاستنجاء و ماء نحن فی باشد. اگر کسی بیاد و بگوید که ما به اطلاقات عمل میکنیم، میگیم اطلاقات یعنی چه؟ بگی اطلاقاتی که دلالت دارد ماء الاستنجاء پاکه، نمونشم این بود که اگر لباس طرف در ماء استنجاء قرار گرفت حکم به پاکی اون لباس شده، پس ما گوشمون بدهکار به اون تعبیرات نیست که حالا مطرح کردند. هر شبت که اگر آب تغییر کند اوصاف نجس را به خودش بگیرد نجس می شود و بگوییم شامل ما استنجا می شود. نه، اطلاقاتی که دلالت می کند بر طهارت ما استنجا ما به این اطلاقات عمل میکنیم و معنای تمسک به این اطلاقات این میشود ما الاستنجاء بگوییم طاهر است سواء تغییر ام لم یتغییر، به قائل ان یقول هکذا، که آقا اطلاقاتی که میگوید مال استنجا طاهره، این در مقابل اون تعبیراتی که وارد شده و میگوید اگر آب تغییر کرد و اوصاف نجس به خودش گرفت حکم نجس بر اون مترتب می شود، این اطلاقات در مقابل اون قد علم کند و در نتیجه شارع مقدس اغماض کرده باشد در رابطه با مال استنجا و اون عموم و اطلاقی که در رابطه با مسئله تغییر به اوصاف هست شامل ما نحن فی نشود. پاسخی که داده شده و پاسخ درستی هم هست اینه که بین اخباری که مسئله آب استنجا را مطرح کرده و حکم به طهارت کرده و بین اون چی که مطرح کردن که اگر آب وصف نجس به خودش گرفت متنجس می شود، از نظر نسب اربع عموم خصوص من وجه هست و فضلای معاصر ما اگر ازشون سوال کنن منطق هنوز در ذهن مبارکشون باشد که هست، در رابطه با عموم خصوص من وجه بازگشت عموم خصوص من وجه به دو موجبه جزئیه و یک سالبه جزئیه، یعنی یک سالبه است. مثلا طایفه اولا که بحث عرشبت طهارت آب استنجا را مطرح می کند این اطلاق داره، معناش این است که چه تغییر کرده باشد چه تغییر نکرده باشد. طایفه دوم که دلالت بر نجاست آب متغیر می کند اون هم اطلاق دارد، چه اون آبی که تغییر کرده ماء الاستنجا باشد چه غیر ماء الاستنجا. فضلای معاصر با ما باشند. پس آبی که دلالت بر طهارت ماء الاستنجا می کند این اطلاق دارد، سواء تغییر به اوصاف نجس ام لم یتغییر، میگه ماء الاستنجاء طاهر، سواء تغییر ام لم یتغییر. اون ادله و اخباری هم که میگوید اگر آب تغییر کرد و اوصاف نجس به خودش گرفت نجس هست، اینم اطلاق دارد، میگوید سواء کان این آب متغیر ماء الاستنجاء باشد یا نباشد. محل اجتماعشون کجاست؟ محل یعنی دو جا به تعبیر روشن‌تر محل افتراقی و یک جا هم محل اجتماعشونه. محل اجتماعشون کجاست؟ محل اجتماع اونجاییست که آب بفرمایید، اگه گفتید آفرین دارید، آب تغییر کرده باشد و اون ماء المتغیر هم ماء الاستنجاء باشد. در اینجا این دو تا دلیل با هم تلاقی می کنند. دلیل اول که می گفت اطلاق دارد سواء کان ماء الاستنجاء، ببخشید، سواء تغییر املا، که ماء الاستنجاء طاهر سواء تغییر املا، و دلیل دوم میگه اگر تغییر کرد نجس است سواء کان ماء الاستنجاء باشد یا نباشد. در ماء الاستنجاء این دوتا تلاقی میکنن، تلاقی کردن نتیجه‌اش میشود یه آب استنجایی داریم که تغییر کرده. در اینجا عملا تعارض میکنن این دوتا دلیل در مورد اجتماع، از حیث این که ماء الاستنجاء است باید حکم به طهارت کنیم چون دلیلش اطلاق داشت، و از حیث این که متغیر شده باید حکم به نجاست بکنیم چون باز اطلاق داشت، شامل ماء الاستنجاء هم میشد. پس در اینجا این دوتا اطلاق با هم تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن، سوال این است که وظیفه چه است؟ گفته شده ترجیح با طایفه دوم هست. طایفه دوم کدام است؟
که نجس می شود
سواء کان این متغیر ماء الاستنجاء باشد
یا نباشد. چرا؟ چون در این روایات، یعنی این روایات دسته دوم، علاوه بر مطلقاتی که ما داریم با هم تعارض کردن در مورد اجتماع، عموماتی هم ما داریم که این عمومات قدرت عموم بدارید از قدرت اطلاق بفرمایید بیشتره، چون دلالت عموم بر عموم بالوضع است و دلالت اطلاق بر اطلاق با مقدمات حکمت است و اون چه دلالتش بالوضع باشد قوی تر است از این چی که دلالتش به وسیله اطلاقه. در بین اون ادله ای که دلالت می کند عرشبت ماه متغیر نجس است مگر این که تغییر او مرتفع بشود، این تو این جنبه وجود دارد، چون عموم در اینجاست و دلالت عموم بالوضعه هم شامل ماء الاستنجا می شود و هم شامل غیر ماء الاستنجا. یعنی اگر این دوتا دلیل را در کنار هم قرار بدیم، اطلاق ماء الاستنجا را که میگه سواء تغییر ام لم یتغییر و اطلاق ماء متغیر که سواء کان ماء الاستنجا باشد یا نباشد، این دوتا را در مقابل هم قرار بدیم، میگیم ترجیح با دلیلی است که میگه اگر آب تغییر کرد. میگیم چرا؟ میگیم چون در کنار این دلیل عموماتی وجود دارد که دلالت عموم چون بالوضعه تقویت میکند این اطلاق را و عموم بالوضع شامل ماء الاستنجا هم میشود. اینطور نیست که دو تا اطلاق در مقابل هم قرار گرفته باشند و تعارض کنند، نه، یکیش دلالت بالوضع است و دلالت بالوضع قابل مقایسه با دلالت بالاطلاق نیست. اون چیه اون دلیلی که بالوضع هست؟ میگم صحیحه حریز هست. در صحیحه حریز سروران بزرگوار این تعبیر مطرح شده: کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوزع من الماء واشرب من یا واشرب. میگه هر موقع آب بر بوی جیفه غلبه پیدا کرد، خب مردار افتاده تو آب و چون بوی نجاست گرفته حکم به چه میشود؟ بفرمیدا نجاست. پس این تعبیر کل ما هم دارد، کل از الفاظی است که وضع للعموم. میگه کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه، یعنی تا زمانی که غلبه آب بر ریح جیفه نیست حکم به نجاست، اونم دلالت لفظ کل که از ادات عموم هست. خب این عموم را ما در کنار اون اطلاق داریم و چون این عموم را داریم که اگر بو، رنگ، مزه تغییر بکند نمی شود مگر اینکه آب بر بوی جیفه غلبه پیدا کند. اگر آب بر بوی جیفه و مردار غلبه پیدا کرد، اونجا حضرت می فرماید فتوزع من الماء واشرب، از این آب وضو بگیر و میتونی از این آب بیاشامی. پس دلالتی که ما در اینجا داریم که بیان میکند تا زمانی که غلبه حاصل نشده به خاطر ریح جیفه باید صرف نظر کرد از اون، این در کنار اون اطلاقی قرار میگیرد که میگه اگر آب تغییر کرد چه ماء الاستنجا باشد چه نباشد حکم به نجاست اون میشود. و اون اطلاق ماء الاستنجا طاهرون سواء کان تغییر املا یارای مقاومت در مقابل این اطلاق و این عموم ندارد. پس ترجیح با طایفه دومه. روشن شد برای فضلای معاصر؟ انار الله برهان اکبر. یعنی چه؟ خب من بالاخره عموم دیگه، کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه یعنی چی؟ یعنی ریح جیفه مشکل دارد، بوی جیفه و مردار مشکل دارد، تا زمانی که غلبه حاصل نشده به صراحت میگه از ریح جیفه نمیشود، چون ریح جیفه درش هست بوی مردار گرفته نمیشود بزرگ گرفت. بالاخره دلالت از عموم ما استفاده میکنیم، ولو حالا شما تعبیر را اگر شکل دیگری بود که ریح الجیفه مشکل دارد، اینا همینه میخواد برای شما بگه، چیز دیگه نمیخواد بگه، اشکال نداره. منطق روایت چیه؟
کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه. میدونم ما بحث مفهوم و منطق اینجا نمی کنیم. چه دلالتی دارد این روایت با این عمومی که ذکر شده؟ میگه هر موقع غلبه پیدا کرد، یعنی اگر غلبه پیدا نکرد و ریح جیفه بود، از ریح جیفه مضر. این کنار اون اطلاق، اطلاق که داریم، اینم کنار اون اطلاق قرار بدید، در نتیجه مرجعی می شود برای اون اطلاق. در حد مرجع بودن که قبول دارید از رتالی مفهوم به عنوان مرجع فاضل معاصر ما، شما چرا؟ من سوال می کنم، اون اطلاق پشتوانه ای ندارد، آیا این به عنوان پشتوانه اطلاق دوم قبول دارید یا ندارید؟ منطوقا و مفهوما قبول دارید به عنوان مرجع کافی است. وسائل جلد یک، عرض شود محضر شما، ابواب الماء المطلق، باب سه، حدیث یک، عرض شود خدمتون. لذا ما عملا حکم میکنیم بر نجاست آب استنجا. گم نکنیم مطلب را، گم نکنیم. سوال دوستانی که آرام آرام تشریف آوردن، مشکل ماشین راه ها دور، عذرات و اندازه پسندیده است. سوال این بود که این ماء الاستنجایی که ما در جلسات قبل گفتیم طاهره و ادله‌ای هم بیان کردیم، از ملازمه عرفی استفاده کردیم و امثال ذلک، شرطی دارد یا ندارد؟ اولین شرطی که برای ماء الاستنجا بیان کردیم برای طهارت این بود که این ماء الاستنجا، بفرمایید، تغییر نکرده باشد، رنگ نجاست، بوی نجاست، مزه نجاست نداشته باشد، تا شما بتوانید در رفع حدث و خبث از این ماء الاستنجا اگر خواستید تو شرایطی بود استفاده کنید. دو، شرط دومی که مطرح کردن این است که نجاستی از خارج نرسد. عرض شود خدمت شما، اگر نجاستی از خارج رسید، یعنی نجاستی غیر از مثلا غائط، و نجاستی غیر از بول، که حالا داستان بول هم روز تو فرمایش بعضی از دوستان بود که آیا بول این حکم برش بار هست، حکم استنجا و ماء الاستنجا یا نه، انشاءالله در لابلای عرایزم عرض میکنم. خلاصه نجاستی از خارج به این ماء الاستنجا نرسد. بنابراین اگر کسی دستش قبل از استنجا متنجس است، خب پیداست که به این آبی که الان شما به عنوان ماء الاستنجا میگید یه نجاستی از خارج به این آب رسیده، چون دست شما متنجس بوده. عرض شد خدمتون این که بعد آمده اید با این دست اون موضع را پاک کرده اید، به این آبی که اونجا چه شده، این آب خالصا ماء الاستنجا نیست، بلکه آبیست ممتزج از ماء الاستنجا و اون نجاستی که قبلا به دست شما بوده. دلیل چیه؟ دلیلش این که ادله طهارت این است که میگه آقا، عرض شود خدمت شما، بین که آب استنجا به ملاقات عین غائط یا بول انفعال پیدا نمی کند در حال استنجا، یعنی اصل بر این بود که چون آب خلیل است منفعل بشود چه بشود، ولی دلیل عرض شود همین مقدار را شامل می شود. اما شما یه نجاست دیگری هم بخواید قاطی این نجاست استنجایی بکنید و بعد حکم به طهارت ماء الاستنجا بکنید، یه نجاست خارجی دیگه، ما دلیلی برش نداریم. نه تنها دلیل نداریم که عمومات انفعال ماء القلیل اینجا را شامل می شود. مگه نه دلیل داشتیم که آب قلیل منفعل می شود، شامل اینجا هم می شود؟ این هم شرط چند؟ دو؟ دوم. پس شرط ها یادمون نرود. یک، تغییر اوصافی در این ماء الاستنجا به وجود، نجاستی از خارج هم به اون نرسد. سه، جان بول، نه 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 نه، حالا میرسی اجاره نکن. شرط سوم این است که عدم تعدی فاحش. خب بنا بود که این مخرج غائط را بشوید یا نهایتا مخرج بول را بشوید، و ماء الاستنجاء. اگر کسی دچار اسهال شده تا چشاله رانم گرفته نجاست، حالا بعد میخواد طاهر کند این را، آیا ادله شامل اینجا میشود یا نه؟ میگن ادله شامل این نمیشود. اصل بر باید برگردیم به عمومات انفعال ماء قلیل. اونی که استثناء شده ماء الاستنجاء، یعنی به همون مقدار که تو روایت آمده ما باید بسنده کنیم. اگر این آقا با آب قلیل آمد کل بدن را که آلوده به نجاست شده خواست بشوید، این ماء الاستنجاء عرض شود خدمتتون این که دیگه حکم به طهارت نمی شود، چون عنوان استنجا ندارد. استنجا یعنی شستن موضع خاص من الغائط اول بول، نه سایر موازی که آلوده به نجاست شده و امثال زاله. این هم راجع به این مسئله. شرط چهارم عرض شود خدمتون، این بول و غائطی که بیرون آمده با نجاست دیگری همراه نشده باشد، یعنی مثلا با خون همراه نشده باشد. اگر در این غائطی که بیرون آمده یک بخش مثلا قابل توجهش خون هست، با این بولی که بیرون آمده خون هست، عرض شود خدمت شما بین که این خون اگر جزء غائط شد و مستهلک شده، نه ما بحث نمی کنیم. در مثلا رفتن آزمایشگاه تو ظاهر خونی نیست، تو آزمایشگاه گفتن بول شما خون دارد، تو آزمایشگاه گفتن غائط شما خون دارد، برید علاج کنید خودتون را، اونو مطرح نمی کنید. ولی اگر خون مبامی در بول یا در غائط دیده بشود، از شما خدمتون، اینم باز ضرر می زند به طهارت ماء الاستنجاء، چون در حقیقت تأکیدیست بر همون حرفی که ما قبلا گفتیم که شرط است عرض شود از خارج، گفتیم از خارج نجاستی به اون نرسد، اینجا از خارج نیست، اینجا از چه است آقا؟ از داخل. پس اون نجاستی که نباید قاطی بشود، سوا اون کان نجاست خارج، دست طرف قبلا متنجس بوده بعدا میخواد استنجا کند، این ماء الاستنجاء هم آب دست متنجس است و هم ماء استنجاء، این نجاست از خارجه. اینجا نجاست از خارج نیست، نجاست از داخل، خون از داخل بدن آمده قاطی بول و قاطی غائطه، اینم میگه مضره، مگر اونجایی که حالت استهلاک پیدا کرده باشد. این هم از این نظر. عرض شد خدمت شما بین که سؤالی که در اینجا مطرح شده این است که آیا مسئله خون در بول این هم جزء مستثنیات یا جزء مستثنیات نیست؟ مطلبی که ادهی مطرح کردن و ظاهرن مطلب درستی هم هست، ایو الفضلا، ما دلیلی در رابطه با بول نداریم، تو ذهن مبارکتون باشه. استنجا که گفته شده عمدتاً، مثالایی هم که زده شده بیشتر مربوط به، نه بیشتر، عمدتاً مربوط به غائطه. منتهای مراتب از باب ملازمه عرفیه، یعنی معمولاً کسی که برای استنجا می رود بول می کند و بعدم غائط می کند، این دیگه توی مکان حالت استنجا انجام می شود، نه این که برای غائط اینجا استنجا کند برای بول جای دیگری. یک نوع ملازمه عرفی چون بین بول و غائط هست، بول را هم حکم بفرمایید، غائط درش بار کردن از باب ملازمه عرفیه، ولی از ضرورات تقدر به قدری ها، ما به مقدار ملازمه عرفیه نسبت به بول ملحق به غائط میکنیم، اما اگر در بول خون پیدا شد دیگه اصلا اونجا نمیشود عرض شود استثناء کرد و بگیم خون در بول هم مثلا مشکل ندارد. تازه خود بول را ما با ملازمه عرفیه ملحق به غائط کردیم، لذا اگر احیانا خونی در بول پیدا شد دیگه نمیشود زیر بار این حرف رفت و مسئله را عرض شود خدمت تو مین که مطرح کرد. اینم شرط چندم ایال فضلاء المعاصرین. شرط پنجم که دو تا شرط دیگه است، باید عرض بکنیم، این دیگه خیلی بیان رشده که اجزاء قائد در این آب نباشد، تغییر نکرده باشد. نه، در این حال میخوایم بگیم که چرا گفتیم، چون سید داره که اگر خون به گونه ای باشه که کمرنگ باشه، یسیر باشد، اشکال ندارد. ما راجع به بول میخوایم بگیم خون یسیرش هم مشکل دارد، چون اصل بول هم بالملازمه درست کرد. شرط پنجم این است که عرشب خدمتون اجزاء نجاست در این ماء الغساله وجود نداشته باشد. عرشب خدمتون اگر اجزاء غسال، اجزاء نجاست در این ماء الغساله وجود داشته باشد مشکل دارد. دو مورد استثناء کردن. یک، اگر کرمی بیرون آمد، صبح زود آقا خورما خورده برای دفع کرم، کرم بیرون آمده، عرشب خدمتون، یا ذراتی مثلا آقا بادام خورده یا مثلا یک غذای سفتی خورده هضم نشده همینطوری آمده بیرون، اینها را استثناء کردن که اگر کرم یا ما یا غذایی که هضم نشده و تبدیل به غائط عملا نشده در این ماء الغساله باشه، گفتن ضرری به ماء الغساله وارد نمی کند. اما اگر ذرات غائط در اینجا پیدا بشود، این مشکل ایجاد میکنه و نمیشود. این هم شرط پنجم. شرط ششم محل اختلاف هست. آیا تمام کردن؟ آیا شما نبودید اینجا زن؟ بله، شرط پنجم گفتیم و نگفتیم اجا چی بودا؟ ذرات. ها، این تغییرش دادی یا گفتید؟ گفتید حضرت عباسی تغییر داد. بله، من گفتم مورد قبولم بود. بله، شرط ششم از شرایطی که وجود دارد این است که آیا موقع استنجا و شستن لازم است آب روی دست بریزن، یا اگر احیانا دست قبلا چی آب قبلا ریخته بشود و بعد با دست استنجا بکنن، طوری نیست. بعضی از آیون شرط کردن سبقت عرشبت آب بر دست، یعنی آب ریخته بشود روی دست، اما ظاهرا تفاوتی بین این دوتا نیست که آیا دست زودتر یا عرشبت خدمتونی که آب زودتر، اینو تفاوتی نوع بزرگان ما قائل نشدن و جایی هم براش نیست، چون متعارف هر دو شکلش قابل انجامه. پس فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا، و این بحث امروز تمام شد، فردا ادامه بحث. چند آن فرمان انشاءالله. چشم، عرشب از خدمتون این که شرط اول عدم تغییر، شرط دوم نجاست از خارج نرسد، شرط سوم عدم، بله، تعدی فاحش، شرط چهارم، شرط پنجم، شرط ششم که شرط ما قبول نداریم به عنوان شرط، گفتن ادعی ولی ما به عنوان شرط مستقلی قبول نداریم. ان شاء الله فردا محضر علما هستیم. بله بله، آقای شما آقایی شنید؟ ماشاءالله ماشاءالله.